أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. عرض تبریک داریم خدمت وجود مقدس امام عصر علیه الصلوات و السلام، سال روز میلاد پدر بزرگوارشون امام عسکری سلام الله علیه. بخش اول از 81 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. خدا توفیق داد در نوبت‌های پیشین و جلسات اخیر در دعای ندبه و ترجمه اون قدری تأمل کردیم، برخی از مضامینش رو با هم صحبت کردیم و انشاءالله این جلسه سعی میکنیم که بخش قابل توجهی بر مباحثی که آغاز شده افزوده بشود. اونجایی که محور سخن بود در دعای شریف ندبه، بخشی از دعای شریف بود که یکی از فضائل وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه رو بیان میکرد. تعبیر این بود که قرارم بود بزرگواران به عنوان یکی از فضائل اهل بیت علیهم السلام حفظ کنند روایت رو. انا مدینة العلم و علیون بابا، فمن اراد المدینة والحکمة فلیأتها من بابا. خب یکی از بزرگواران داوطلبانه در چند خط بحث مطرح شده در ذیل این روایت شریف از این قسمت دعای ندبه رو برای ما بیان کنن تا بزرگواران ذهنشون رو منظم کنن و بعد مطالب بعدی رو بر اون بیفزاییم. بله بفرمایید. اون روایت دوم همین مجموعه بحث بود. شما یه خورده باید برید عقب‌تر، بحث رو از همون آغاز رجوع به دعای شریف ندبه در این قسمت از اونجا شروع کنید. میفرمایید تا شما.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: یا علی، من نگرانم و فضائل تو را آن که هست نمیتوانم بیان کنم، زیرا میترسم مردم آنچه راجع به عیسی گفتند راجع به تو بگویند. این فرد از اینش به طور کامل بیان نشده، اما عده‌ای شک در خدایی او کردند. دوستانش از روی ترس فضائل او را پوشاندند و نگفتند و دشمنانش از روی حسد فضائل او را پوشاندند و نگفتند.
بله، که در اینجا به یک شعری هم اشاره کردیم که در اون جلسه من از خاطرم رفته بود، الان اگر در خاطرم صحیح آمده باشه این بود شعر: کفا فی فضل مولانا علیین کفا فی فضل مولانا علی بقیهش. کسی سرچ کرد از جلسه قبل؟ چرا؟ یه تیکش رو عرض کردم. چرا؟ حالا الان مصرع دومش رفت متاسفانه مجددن. حالا این قابل سرچ تر لاغر راحت تره. کفا فی فضل مولانا علیین انه الله. اینم مورد مصرع دومش سرچ کردید بفرمایید. در واقع خانم کرباسی زحمت کشیدن مقدمه ای را که ما در ورود به این بحث داشتیم فرمودند. گفتیم مقدمه یک ما این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا علی من نگرانم. بله، کفا فی فضل مولانا علی وقوع شک فیه انه الله. بله، چرا یه چیزی شو مثل که گفته بود. کفا فی فضل مولانا علی وقوع شک فیه انه الله. شافعی میگه در فضل مولامون امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین بس که در پروردگاری او شک ایجاد شده است. یه موقع در عدالت یه نفر شک میشه، یه موقع در عصمت یه نفر شک میشود، یه موقع در اینکه آیا او یک انسان عادی است یا یک موجود فرابشری است. اینم یه نوع شکه. یه موقع هم شک میشه که آیا این الله هست یا نه. این خیلی تعبیر عجیبی است. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من نمیگویم یا علی فضائل تو را، چون نگرانم که مردم همون گونه که راجع به عیسی سلام الله علیه به انحراف افتادند و خدایی او را بعضن در واقع مورد اتفاق و اعتقادشون قرار گرفت، همین اتفاق برای تو هم بیفته. خب پس پیغمبر نگفتند همه اون فضائل را یا اون فضائلی را که نگران بودن که مردم این گونه به انحراف و خطا بیفتن. با عدم بیان این فضائل و اون فضائلی که مد نظر خاتم الانبیا بوده است، چنین وضعی برای حسینیان از امت پیغمبر پیش آمده که ادعی ایشون رو در درجه حق متعال قرار دادن. اگر اونها رو میفرمودن چه اتفاقی میفته؟ بعد از این مقدمه اول سخن این بود که ما نسبت به بیان و گسترش و ترویج فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه کوتاهی میکنیم، توجه نداریم به ارزش بیان این فضائل و ارزش تشویق عزیزانمون مبنی بر این که به این فضائل همت بگمارند. چند سال پیش در یک جلسه ای سخنی مشابه این رو عرض کرده بودیم. یک بزرگواری فرمودند که آقا من یک جایزه ای اتفاقا، مثلا همینجور که شما میفرمایید، یه جایزه ای تعیین کردم، اگه مثلا بچه هام یا نوه هام مثلا برن این مقدار قرآن حفظ کنن. ببینید این به این معنا نیست. حالا من لااقل یکی دو تا از نزدیکان ایشون رو دیده بودم، اونها به گونه ای نبودند که در واقع با تعیین یک جایزه ای از سمت این پدر یا پدر بزرگ یا مادر و مادر بزرگ برن و این مقدار قرآن رو حفظ بکنن. یعنی عملا هیچ اتفاقی نمی افتاد. این تذکر برای اینه که بالاخره نظام تربیتی، نوع برخورد، نوع پیگیری، نوع تعیین جایزه یا هدیه مادی یا حالا هدیه معنوی، حتی اینا خیلی به مختصات نظام خانواده برمیگرده و دقت هم میطلبه. یعنی فرض بفرمایید شما یک نوه‌ای دارید یا یک پسری دارید که دیگه این تقریبا چیزی نیست که در دنیا نداشته باشه، یه زمانی هوس کرده بوده که مثلا یه تیکه از ملک پدرش هم بهش هدیه بدن، اونم اتفاقا به تحریک حاج خانم، حاج آقا همین هدیه رو در تولد سال پیش دادن، دیگه اصلا بچه آرزویی نداره. حالا شما برای این بچه بگید که من مثلا یه فضیلت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بگو، من یه شکلات مثلا اینجوری بهت میدم، خودش میره بسته شده توی اتاقش به هم داره میاره. اینا نباید شما رو ناامید کنه، بلکه باید شما رو به این تدبیر بیاندازه که حالا من برای این امر مهم چگونه باید برنامه‌ریزی کنم، چه کنم. این خیلی مهمه. به هر حال در مقدمه دوم سخن این بود که ما نسبت به بیان فضائل امیرالمؤمنین کوتاهی میکنیم و نسبت به گسترش این فضائل، نسبت به اینکه افراد اهتمام ببرزن به خواندن فضائل امیرالمؤمنین، شما کتابی مانند کتاب بشارت المصطفی لشیعت المرتضی رو که جلسه قبل معرفی کردم، وقتی دست یه نفری بدید که بگه دقیقا بگو الان چی کار کنم، واقعا نمیفهمه چجوری باید از این استفاده کنه، بلکه باید اول بفهمد که داره با چه روی کرده این کتاب رو میخواند. کتاب شریف فضائل الشیعه رو اگر شما هدیه بدهید، که بسیار کتاب ارزشمندی است و پیش از این هم معرفی کرده ام، که کتاب رو هدیه بدید بخوانند، طرف باید بدونه برای چی باید بخونه. وقتی اینجا نقش شما در بیان مطلبه، یعنی اینجا نقش آفرینی با کلام است که اثر خودش رو میگذاره. شما با بیانتون مختصاتی رو برای فرد تعریف میکنید که حالا او با خواندن این کتاب بهره عظیمی میبره. اینم مطلب دومی بود که در به اصطلاح مقدمه پرداختن به این روایت عرض کرد. بعد وارد این سخن شدیم که بزرگواران، ما این روایت را می‌خواهیم در منابع مختلف بررسی کنیم، من جمله کتب مکتب خلفا، که آیا ما داریم یک فضیلتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌گوییم یا نه واقعا این فضیلت مورد باور و اتفاق همه مدعیان پیروی از مکتب خاتم الانبیاست. البته در بین صحبت هم اشاره کردیم به اینکه اونهایی که چنین فضائلی را راجع به پیشوایان خودشون نمیابند و دنیا رو هم بگردند، ارزنی از این فضائل برای پیشوایان اونها پیدا نمیشود، اونها به چه شکل‌های مختلفی با این فضائل برخورد می‌کنند. اما چه بخواهند و چه نخواهند، چه دلشون دوست داشته باشد که پیشوایانشون چنین فضائلی داشته باشند یا دلشون نخواهد، به هر حال این فضائل مختص وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که مصداق اول بخشی از فضائل امیرالمؤمنین خود وجود مقدس علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه هست و این مصداق در طول تاریخ تا زمان امام زمان ادامه پیدا می کند و در هر عصری مصداقی دارد که حجت اون زمان است. اما برخی از این فضائل خاص وجود مقدس امیرالمؤمنین است، یعنی مربوط به یک رخدادی است که بعد از اون این رخداد مشابهش پیش نیامده، مثل مثلا ماجرای اعطای ذوالفقار به امیرالمؤمنین در اون جنگ. خب این اختصاصی امیرالمؤمنینه. درسته که ذوالفقار بعدن به دست حجج الهی دست به دست شده و الان در اختیار امام زمان سلام الله علیه است، ولی اون به اصطلاح فرود آمدن این ذوالفقار در دست امیرالمؤمنین قرار گرفتن، خب بعضی از حضرات معصومی سلام الله علیه اصلا در زمانشون جنگی رخ نداده، بنابراین این قاعدتا اختصاص وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه. نکته مهم دیگری هم که گفتیم که بعد یکی از بزرگواران هم سوال پرسیدن، خدمتشون یه روایتی رو ارسال کردم، این است که ما در آیات قرآنی اگر با توجه به روایات پیش رویم میبینیم که بسیاری از این روایات را با شکلی که نیاز به منبع وحی داره به آیات مبارکات قرآن متصل فرمودن حضرات معصومین علیه السلام. به یه معنایی ظاهر قرآن یک نکته ای را گفته است، نکته هم صحیحه، مطلب بعضن پیچیده هم ممکن است نباشه، اما وقتی به بطن اون آیه مراجعه کنید، حجت خدا، معلم قرآن، مبین قرآن به ما خواهد گفت که بطن این آیه چه مقصودی دارد. یک بطن است یا چند بطن است؟ بطون است که حالا به فراخور احوال مستمعان و یا مخاطبان اهل بیت علیهم السلام اینا بیان شده، بخشیش هم به دست ما نرسیده است. تا اینجا ان شاء الله اذهان منظم شده. اونهایی که نکته خاصی در این عرایض براشون نیست، آماده باشند، با ذکر صلواتی خدمت امام عسکری تقدیم میکنیم و وارد در واقع خود روایاتی میشدیم که البته دوتاش هم جلسه پیش اشاره کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج. نه اینا رو عبور میکنیم حالا تا در زمان خودش. الان من مقداری صبر میکنم، اگر کسی از بزرگواران در مورد این مطالبی که عرض کردیم سوال یا ابهام به اصطلاح اعتقادی دارند بفرمایند تا بپردازیم. حالا بعضی از مطالب رو اشاره میکنیم، بعدا انشالله بهش میپردازیم، ولی مطالبی که گفتیم سوال برانگیز نباشه. بفرمایید اگه نکته ای هست استفاده میکنیم. آیه ای رو خوندیم 189 از سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. گفتیم ما بر مبنای این آیه یه جستجوی میکنیم ببینیم در روایات مکتب خلفا چه مطالبی آورده شده است، که البته ما میتوانیم اون مطالب رو با استفاده از روایات پیروان اهل بیت علیهم السلام منتسب کنیم به توضیح این روایت. اول من یک روایتی رو برای شما که جلسه پیش نخواندیم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کنم. در ذیل این آیه در تفسیر برهان در بهار جلد 40 صفحه 69، در تفسیر اهل بیت علیهم السلام جلد 2 صفحه 12 آمده است، قال علی ابن ابراهیم رحمت الله علیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که این آیه نزلت فی امیر المؤمنین علیه السلام لقول رسول الله صلی الله علیه و آله انا مدینة العلم و علی بابها ولا تأت المدینة الا من بابها. روایت دیگر بهار جلد 24 صفحه 202 وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمودند وأت البیوت من ابوابها یعنی الائمه الذين هم بیوت العلم. در ذیل این آیه دارن توضیح می‌فرمایند منظور یعنی ائمه علیهم السلام که خانه های علم خدا هستند و معادنه و گنجینه های دانش خدا هستند. و هم ابواب الله، ابواب خدای متعال و وسیلته و دعاه الى جنه، یعنی وسیله‌ای هستند برای رسیدن به خدای متعال و دعوت کننده هایی هستند برای بهشت و الادلا علیها الی یوم القیامه، راهنمای به رستگاری هستند تا روز قیامت. در این زمینه روایات متعددی وجود داره در منابع شیعی که به همین بحث اشاره داره. من این دو روایت رو که جلسه پیش نخوانده بودم و تمایل داشتم که بعد از این روایات پیروان مکتب سقیفه براتون بخوانم، ولی دیدم این سوال پیش میاد که خب ما چگونه این روایات رو داریم ذیل این آیه میخوانیم. ما به دلالت روایات اهل بیت علیهم السلام و البته برخی اشارات که در منابع پیروان مکتب خلفا هست، این آیه رو، این روایات رو در ذیل این آیه با هم دیگه بررسی میکنیم. البته آیه دیگه هم هست باز با همین مضمون که تعدادی از روایات هم در ذیل اون آیه آمده است. پس الان اگه روشن شد که چرا ما داریم این روایات را ذیل این آیه میخوانیم، صلواتی به پدر و مادر امام عسکری سلام الله علیه تقدیم میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد المعجل. خب ما در بیان این آیه چی گفتیم؟ گفتیم آیه در ظاهرش به چه نکته‌ای متذکر میکنه. ترجمه آیه رو عرض کردم، گفتم و نیکی به آن نیست که از پشت بام خانه ها به خانه ها درآیی، ولی نیکویی روش متقیان است. پس اونایی که متقیان با تقوان، قرآن تقوای اونها رو میپذیره، اونا چگونه عمل میکنند؟ اونها از راه هر خانه ای به اون خانه میروند. حالا اگر خانه شدند باب الله، این درها شدند باب الله، پس متقین کسانی هستند که از باب الله به سوی خدای متعال توجه میکنند، یعنی به اذن خدا و به امر خدا از طریق حضرات معصومین به سوی خدای متعال توسل می‌جویند. اینا میشن متقیان به تعبیر قرآن. و از درهای خانه ها به خانه ها درایید و از خدا بهراسید شاید رستگار بشید. اگر از خدا بترسید راه رو درست میرید، اگر راه رو درست بپیمایید شما رستگار خواهید شد. خب آمدیم سراغ اولین منبع، اولین روایت با منابعش. روایت اولی که خواندیم رو بزرگواران بفرمایند، یکی دیگه از خانم ها که داوطلب هستن بگن روایت اول رو.
با سلام، من میتونم بخونم؟
بفرمایید، بفرمایید.
ببخشید، اون روایت که داره که ایشون رو هبره اون فرمایش هستی هم بر صلوات الله علیه هستش که فرمودن انا مدینت العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی در آنم، و من ارا در مدینت و الحکمت فلیتها من بابها. نه، از هر کس که اراده کنه شهر علم و حکمت را باید از در آن وارد شود.
این تعبیری که خوندید مار دعای ندبه بود. در ادامه این روایت که منبعش رو از پیروان مکتب خلفا گفتیم این گونه بود، اون انا مدینت العلم و علیون بابها درست بود، بقیهش این بود فمن اراد العلم فلیأت بابه، فمن اراد العلم فلیأت بابه. این حدیث یکی بود که در این زمینه گفتیم. بعد یه تعدادی از منابع رو از پیروان مکتب سقیفه براش بیان کرد. یک منبعش کتاب تاریخ بغداد بود. نویسندش کی بود؟
ابوبکر
بغدادی که چند تا ترجمه داشت. چند تا ترجمه داشت. ما بعضی از ترجمه هاش هم گفتیم و گفتیم ببینید حتی در ترجمه های مختلف در صفحات مختلفی و جلد های مختلفی این روایت آمده. و جالبه که در این توضیح رو جلسه پیش نگفتم و الان دارم اضافه میکنم به این مرور که داریم میکنیم بعضی مطالب رو میافزایم. در کتاب تاریخ بغداد ابوبکر بغدادی در ذیل این روایت این مطلب رو نوشته، گفته که یحیی بن معین درباره ابوسلت اظهار داشته که او ثقه و صدوق است، یعنی راجع به یکی از سلسله روات این روایت ابوبکر بغدادی داره حرف میزنه. میگه یکی از رواتش ابوسلت، ولی یحیی بن معین که مورد اعتماد منه میگه او فرد راستگو و ثقه است جز آن که تشیع داره. فقط مشکلش اینه که این شیعه است و الا از نگاه ما او صادق راستگو. ابوسلت را به دروغگویی نمیشناسم و او نزد ما از اهل دروغ نیست و این حدیث صحیح است و غیر از ابوسلت بسیاری این حدیث را روایت کرده. توجه کنید محققانه این کتاب رو نوشته، یعنی آمده روی این مضامین و این نکته های روایاتی که نقل کرده، خصوصا این روایت هایی که احساس میکنه که خلاصه به نفع شیعه است، حرف زده. به یه تعبیری رفته تحقیق کرده، دیده از بزرگان مورد اعتماد در پیروان مکتب خلفا که روی بحث رجال کار کرده یحیی بن معین است، بعد اومده گزارش یحیی بن معین رو راجع به ابوسلت که یکی از ناقلان این روایت است بررسی کرده، از قول او گفته بابا این راستگو ثقه است، حدیثش هم درسته، مشکلش فقط اینه که شیعه است، ولی غیر از ابوسلت هم نقل کرده. این یکی از منابعی بود که گفتیم با این توضیحی که اضافه کرد. یکی از منابعی رو که اشاره نکردم و الان میگم براتون یادداشت بفرمایید، کسیش به نام زرندی در کتاب نظم و درر سمتین، سمتین با سین و تای دسته، نظم و درر سمتین، سمتین در ذیل این روایت این آقای زرندی گفته این فضیلت دیگری است که اصحاب به آن اعتراف کرده و در آن توافق داره. بزرگواران، ما الان در الحمدلله در سلامتی، در آرامش، انشالله خدا کسالت‌هایی که در ما هست جسمی و روحی برطرف کنه، کسانی که عزیزانشون دچار بیماری هستن انشالله به برکت ذکر فضائل امیرالمومنین در این جلسه اونها رو هم شفای کامل عنایت بکنه، انشالله اون چه خیر براشون مقدر بکنه. این روایاتی که ما نشستیم داریم خیلی راحت بیان میکنیم، حواستون باشه برخی از پیروان امیرالمومنین به واسطه نقل یک روایت خونشون ریخته شده، برخی از دوستداران امیرالمومنین به واسطه بیان یک فضیلت خونشون حلال شمرده شده، مالشون حلال شمرده شده و زندگیشون به غارت رفته. الان شما فکر میکنید بعضی از این حالا روستاهایی که خیلی امثال ما خبر نداریم، توش دو تا خانواده شیعه بودن، حمله کردن، این خانه رو بر سر اهلش فرو ریختن، فکر کردید اون دو تا شیعه و اون دو تا خانواده شیعه خیلی از این کتاب‌ها و روایات دم دستشون بوده؟ نه، فقط به واسطه محبت امیرالمؤمنین که در دلشون باشه اینها به شیعه گری شناخته شده اند و چون محبت علی را داشتن و شیعه بودن، خانه رو بر سرشون خراب کردن و آتش زدن. اینا اگر دلهاتون رو به درد می آورد، انشالله دلمون برای قربت امیرالمومنین به درد بیاد. اگر دلهاتون به درد نمی آید، انشالله که خدا ما رو دردمند نسبت به ظلمی که بر امیرالمومنین و پیروانشون می شود بگردن. بله، همین امروز صبح ساعت 6 صبح عکسی از حرم امام هادی سلام الله علیه و امام عسکری فرستاده بودن، یک نفر پای ذریح نشسته در قسمت مرد، یک نفر. این قربت ها پایان ندارد تا انشاءالله امام زمان تشریف بیاورد. بنابراین اگر یه روایتی میخوانیم، مثلا یه بزرگواری میشنوند و میگن خب بله اینم یه سند دیگری گفتن، بابا هر یه دونه از این سندا معلوم نیست هر ورقش چقدر به خون شیعیان علی مزین شده است و چقدر خون اصحاب اهل بیت علیهم السلام پای اینها ریخته شده. بخوام وارد بعضی از حکایت ها بشم خیلی طولانی میشه. یک حکایتی رو فقط براتون اشاره کنم که فرد برای بیان جایی که کتب ثبت روایات را دفن کرده بود انقدر در زندان ماند که بدنش مثل یک جنازه پوسیده ای شده بود. اووردنش بیرون اول سراغ گرفت از او کسی که مخفیگاه رو میدانست و این به او گفته بود، گفت از کتاب ها خبر داری یا نه، که بعد با هم رفتند و دیدن بخش زیادی از این کتاب ها پوسیده شده. ای تو زندان حاضر نشد آشکار کنه. چرا؟ چون منابع اعتقادات شیعه رو مکتوب کرده بود، روایات اهل بیت رو نوشته بود، حاضر شد انقدر سال در زندان بماند ولی این روایات مکتوب به دست پیروان مکتب سقیفه نیفته. که بعد هم ماجرا داره که وقتی آزادش کردند و دید اینها پوسیده، چه کرد که بتواند این معارف رو به ما منتقل بکنه. ما راحت نشستیم، یه کتابی میاد و برامون یه کسی هم انشالله هدیه میاره، یه نگاهی میکنیم میگیم خب اینا رو که ما بلدیم، ما راجع به امیرالمومنین نیازی به سوال و جواب نداریم. روایت ابن عباس را در سند دیگری که باز برای شما ذکر نکردم، کتابی است به نام المقاصد الحسنه، گفتم برای این روایت 46 منبع از منابع پیروان مکتب سقیفه نقل شده. حالا حداقل ممکنه باز کسی بگرده بیشترم بتونه به این بیفزه. 46 تا برای همین یه روایت. سخاوی در کتاب المقاصد الحسنه در بخش حرف الحمزه صفحه 97 حدیث 189 گفته این حدیث حسن است و عبدالله محمد صدیق از علماء ازهر مصر در پاورقی صفحه 98 این کتاب چنین نوشته، گفته بلکه صحیح است جدن. سخاوی نوشته حسن است، این عبدالله محمد صدیق ذیل این روایت و سخن سخاوی اینو نوشته، نوشته بلکه صحیح است جدن به دلائلی که برادر ما حافظ ابوالفیض در کتاب فتح الملك العلی به صحت باب و مدینه العلم علی بیان کرده است و این کتاب مانندش تألیف نشده. پس یک کتاب معتبری در منابع مکتب سقیفه وجود داره به نام فتح الملك العلی به صحت باب و مدینه العلم علی صلوات الله و سلام علیه. به این کتاب که نویسندش حافظ ابوالفیض استناد کرده عالم از الازهر که بابا این چون این کتابو نوشته، این حدیث جدا صحیحه. همین حدیثی که منو پسرم و دخترم و همسرم و برادرم اینا، هیچ کدوم مثلا حفظش نیستیم. حفظش نیست. یه سنی ابوبکر زده، عمر زده، عثمان زده کتاب در جایگاه این روایت نوشته، ماها به راحتی از کنارش رد میشه. فضائل امیرالمومنین بیان کنه. یه تحقیق بفرمایید ببینید به چه کسانی در پیروان مکتب سقیفه میگن حافظ. ببینید حافظ یعنی چقدر باید حدیث حفظ باشه تا بهش بگن حافظ ابوالفیض. هر کی سرچ کرد بگه. و اینا مراتب داره، اینقدر حدیث حفظ باشن این لغت در پیش از نامشون میاد، اینقدر حفظ باشن این لغت در پیش از نامشون میاد. ماها چند تا روایت حفظیم؟ گفتم غیر ان نظافت من الایمان دیگه، اینو دیگه هممون الحمدلله حفظیم. این چقدر با افتخار. از منابعی که گفته بودم، آیا یادداشت فرموده بودید کتاب تاریخ آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو؟ تو ذهنمه که گفتم این منبع رو، تاریخ آل محمد صلوات الله علیه و آله. بله، اگر این رو ننوشته اید، نویسندش قاضی بهجت در صفحه 40 این کتاب روایت رو نقل کرده. بعد نگاه کنید چه تعبیری ذیلش آورده. حافظ رو سرچ کردید ببینید به چند، اگر چند حدیث حفظ باشه بهش میگن حافظ در مکتب سقیفه. میکروفون تو روشن بفرمایید بگید اگر سرچ فرمایید. قاضی بهجت در ذیل این روایت میگه در علمای امت، یعنی همه عالمان از امت پیغمبر، کسی پیدا نمی شود که به این حدیث تصدیق و اقرار نکند، چون این حدیث معلوم و اعتقاد تمام افراد مسلمانان است و در اثبات فضیلت حائز اهمیت بزرگ است. اینا بخشی از این منابعیه که در ذیل این روایت، همین روایت ها، ببینید 9 روایت دیگه با همین مضمون و حتی با همین کلام در ادامه آمده است و عرض میکنم خدمت شما، اما همین یه دونه روایتی که ابن عباس گفته با این همه توضیح که هر کسی نقل کرده براش توضیح آورده. در ذیل منبع دیگری به نام کنوز الحقائق، اینم عرض نکرده بودم خدمتتون، کنوز الحقائق جزء اول حرف الحمزه، حرف همزه، صفحه 80 و 81، و در کتاب فیض القدیر با قاف جلد 3 بازم ذیل حرف الحمزه صفحه 46 حدیث 27.05. نویسنده نوشته که مصطفی، حالا او میگه صلی الله علیه و سلم، مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مدینه ایست جامع همه معانی دیانت ها. داره ذیل این حدیث توضیح میده، نویسنده سنی مذهب میگه پیامبر مدینه ایست جامع همه معانی دیانت ها و مدینه ناگزیر راه ورودی میخواهد، و خبر داده که آن راه علی است. سلام الله علیه. پس کسی که راه علی را پیش گیرد وارد مدینه دانش شود. و هر کس از علی منحرف گردد. من دارم تعبیر او رو میخوانم و الا باید بگیم وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله. و هر کس از علی منحرف گردد راه هدایت را خطا رفته و بیشک موافق و مخالف و دوست و دشمن به اعلمیت علی گواهی و شهادت دادند. بعدش هم دوباره خودش در ذیل این توضیحش آورده که حاکم نیشابوری ابو شیخ یحیی بن معین اینا حدیث رو صحیح دانستند، فلانی و فلانی صحیح را روایت را حسن دانستند. من از شما بزرگواران، درس خوانده ها خواهش میکنم شما ببینید این کار رو میتونیم الان انجام بدیم یا نه. اگر دیدید که قانع کننده نیستی سخنمون به ما بگید. من الان در مقابل یک پیرو مکتب سقیفه و مدافع امامت و خلافت ابابکر و عمر و عثمان نشستم. این متن را برای اون میخوانم. به استناد یک آیه قرآن اثبات می کنم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه باید سکاندار امت اسلامی پس از پیامبر باشند. اون آیه قرآن رو شما بگید. متن را خواندم. یه بار دیگه سری می خوانم. آیه رو شما سری بعدش بگید. میگم ای پیرو و مکتب سقیفه، در این کتاب هاتون با این صفحاتش اینگونه نوشته شده: مصطفی مدینه ایست جامع همه معانی دیانت ها و مدینه ناگزیر راه ورودی میخواهد و خبر داده که آن راه علی است. پس کسی که راه علی را پیش گیرد وارد مدینه دانش شود و هر کس از علی منحرف گردد راه هدایت را خطا رفته و بیشک موافق و مخالف و دوست و دشمن به اعلمیت علی گواهی و شهادت دادند. هر کدام از آیات که فضیلت عالم را بیان بکنه میتواند به این بحث کمک کنه، ولی ساده ترین آیش این است که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. قرآن میگه برابر نیستند، کنار هم قرار نمیگیرند. وقتی شما در کتبتون پیروان مکتب خلفا میگویید خود پیغمبر امیرالمؤمنین را راه ورود به شهر دانش قرار داده و میگید هر کس از این راه به سمت دیگری برود منحرف شده، دوست و دشمن به اعلمیت علی گواهی میدهند، قرآن میگه نمی شود مساوی باشند و در کنار هم قرار بگیرند، بعد عمری بیاید علی را بنشاند نزد مثلا طلحه بگه بالاخره یکی از شما دوتا باید امیر بشوید و خلیفه بشوید. نمی شود ابوبکر که میگوید من سوادم از پیر زنان پشت پرده نشین هم کمتر است، از من این سوالات پیچیده رو نپرسید، بره بالای منبر بنشینه و علی را خانه نشین کنه. نمیشه. به تعبیر خودتون باید رفت دنبال کسی که عالم تر است. اون آیاتی هم که میفرمایید آیات راسخونه در علم و افضلیت علم و عالم، اونام کمک میکنه. میخواستم بگم به همین سادگی میشه گفت این دوتا خب برابر نیستن که تو بگی امت این را انتخاب کرد یا اون را انتخاب کرد. اصلا ممکنه یک شهری همه به خلاف برن، تو که الان اینجا نشسته ای تو چرا به خلاف میری؟ تو برگرد. آیا علی و ابوبکر یکسانند؟ نه. کدام برتر است؟ به تعبیر کتاب مورد اعتبارتون همه اعلمیت علی رو گواهی میدن، پس چرا تو از عمر پیروی میکنی؟ و چرا تو از ابوبکر پیروی میکنی؟ اون وقت بدتر از این کجاست؟ مقدمه شارح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در ابتدای شرح نهج البلاغش یه همچی تعبیری داره. حالا اگر یه مقداری ممکنه مثلا یک حرفی یک کلمه ای کم و زیاد داشته باشه، مضمون سخن اینه: الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل، خدایی را سپاس میگویم که اونی که به تعبیر من نمیفهمید، حالیش نبود، درکی نداشت، نه از عقل چیزی میفهمید، نه از کتاب چیزی میفهمید، نه از اجماع چیزی میفهمید، او را برتری داد بر آن کسی که از همه چیز خبر داشت و علم ما کان و ما یکون به اذن خدای متعال در کف دست او بود. این دیگه اگر این ابن ابی الحدید با این اعتقاد مرده باشه، بعد چجوری میخواد جواب خدا رو بگه؟ یه پیرمرد دهاتی بی سواد عربی که فقط ماه مبارکا میاد تو مکه مثلا برای اینکه نماز تراویح بخونه، خدا هم به هر دلیلی حجت برش تمام نکرده باشه، خب بالاخره میره اون دنیا میگه خدای من فهم کردم عمر راست میگه. آه ابن ابی الحدید چی میخواد بگه به خدا که اول نهج البلاغه میگه الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل؟ این که عرض میکنیم دقت کنید، خدا حجت رو تمام میکنه، راحت نگیرید به این که هر کسی در هر وضعی بود خلاصه بله اینم بنده خدا دورمانده از حقیقت. نه، بسیاری از افراد دورمانده از حقیقت نیستن، چشمشون رو بستن، گوششون رو گرفتن. منبع دیگری که عرض نشد همین روایت. ببینید چه قوقای زیل این روایت. زمخشری در کتاب الفائق جلد دوم صفحه 36 در ماده رتجه حدیث رو آورده، بعد در ماده سبعه میگه امیر المؤمنین رو ذکر میخواد بکنه، میگه باب و مدینت العلم علیه السلام، البته اونا که میگن رضی الله عنه. اصلا به اعتبار این روایتی که در بخشی از کتابش آورده، در باب دیگری از امیرالمومنین تعبیر میکنه به باب و مدینه العلم. کتاب کفایت و طالب گنجی رو براتون به عنوان منبع ذکر نکردم، اینم یه تعبیر عجیبی داره، اگر نوشتید بگید که دیگه خود سند رو دوباره یادآوری نکنه. گنجی رو نوشتید؟
نه.
گنجی در کتاب کفایت و طالب باب 58 صفحه 99 حدیث 3 روایت رو نقل میکنه، بعد زیلش ببینید چی میگه. میگه این حدیث حسن و عالی است و درباره علی بسیار نیست. یه دیفه میکنه خیلی حرف گزافیه راجع به وجود مقدس امیرالمومنین. نه، درباره علی بسیار نیست، زیرا رتبه او نزد خدا و رسول خدا و نزد مؤمنان از بندگان خدا، مؤمنانی که بنده خدا هستند، از این برتر و بالاتر است. چطور فکر میکنی برای امیرالمومنین این حدیث یک حدیث خیلی عجیب و غریبیه؟ من گنجی شافعی در کتابم کفایت و طالب می نویسم نه تنها این حدیث عالیه، میگم این درباره امیرالمومنین چیزی نیست، رتبه او نزد خدا و رسول و مؤمنانی که از بندگان خدا هستند بالاتر از این حرف هاست. یه سنی شافعی از علی چنین شناختی دارد. بعد ما ساعتها عمرمون به چیزهای مختلف گذشته، آفرین، بزرگواری که سرچ کردن. حافظ کسی است که 100,000 روایت حفظ باشه. کسی که 100,000 روایت حفظ باشه در پیروان مکتب خلفا بهش میگن حافظ. تعابیر دیگرش هم خانم اگر میتوانید بیان بفرمایید، تعابیر دیگری هم دارن. اینم نقل گنجی شافعی. گنجی شافعی این سخن راجب این روایت میگه. ما برای ذکر فضائل امیرالمومنین چقدر ارزش قائلی. خانم سوال پرسیدن، گفتن تواتر لفظی و تواتر معنوی چه تفاوتی داره؟ ما نقل کردیم، گفتیم عسقلانی در لسان المیزان چنین توضیحی داده، گفته برای این حدیث در مستدرک حاکم سندهای بسیاری است و کمترین چیزی که از آن سندها استفاده می شود آن است که این حدیث را اصلی است. وقتی این گفته می شود به معنای تواتر است. گاهی تواتر لفظی است، یعنی انا مدینه العلم و علیون بابها تواتر لفظی پیدا می کند، یعنی این لفظ در منابع متعدد توسط روات متعدد نقل میشه. گاهی اوقات تواتر معنوی است، یعنی مضمون سخن یک تواتر معنوی داره، جملات متفاوتی برای بیان این مضمون استفاده شده ولی همه یک مفهوم را میرساند. همه اینها این مفهوم را میرساند که رضایت فاطمه رضایت خداست. ما میگیم آقا تو منکر تواتر لفظی هستی، دیگه تواتر معنویشو که نمیتونی منکر بشی. تواتر معنویش میگوید رضایت فاطمه و رضایت خدای متعال همسو و همجهته. حالا در خود کتاب صحیح بخاری آمده است که فاطمه از اون دو رو برگردون، فاطمه تا آخرین لحظات عمر از اون دو خشمگین بود. خب این تواتر معنوی را با این جمله صحیح بخاری جمع کن ببینو چی میگی. نمیشه که این تواتر داره، یه نفر نگفته، مرسل نیست، یک نفر بیان نکرده، یک نفر نشنیده. این تا اینجا راجع به روایت اول هم مرور کردیم هم با اجازه شما تکمیل کردیم. یک روایت در منابع پیروان سقیفه در اثبات برتری و افضلیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یه روایت، یعنی شما یک پیرو مکتب سقیفه اهل انصاف رو در مقابلتون بنشانید، 46 تا منبع جلوش بگذارید که من برای بعضی از اینهایی که عرض کردم 2 تا کتاب گفتم، یعنی نویسنده یکی بود تو 2 تا کتاب نقل کرده بود، نزدیک به 50 کتاب مورد اعتبار که چاپ شده خودشون هم هست، یعنی یا تو مصر پیدا میکنید یا تو لبنان پیدا میکنید، 50 جلد کتاب گذاشته جلوش که بابا علی افضل است از همه اصحاب و اگر کسی میخواهد به علم خاتم الانبیا راه پیدا بکنه، از معارف حقه الهیه استفاده بکنه، باید بره در خانه امیرالمؤمنین. وقت تو اگه بری در خانه امیرالمؤمنین میفهمی که رفتن در خانه ابوبکر و عثمان، در خانه عمر رفتن چه غلطی بوده است که در عمرت انجام داد. حالا شما حساب بکنید در این عصر با این همه کتاب یه نفری برود در خانه فلان فیلسوف، برود در خانه فلان مراد، برود در خانه چه میدونم محی الدین، برود در خانه یک فایل صوتی رو قبلا برخی بزرگواران شنیدن، در سایت حقیر هست در بخش بله بخشش فکر میکنم در بخش بله مقالات و نوشته ها یه فایل صوتی از مرحوم علامه امینی هست که متنش هم کنارش گذاشتیم. این رو بشنوند و بخوانند اون متن رو، چون صدای مرحوم علامه امینی خود مبهمه، متنش رو تا جای ممکن پیاده کردم، وقت گذاشتم من در حد خودم، حالا ممکن بقیه این کارو کرده باشن، هی شنیدم، چند بار ادیتش کردم، منظمش کردم، حالا بازم ممکنه یه وقت جایی شیراد داشته باشه میفهمید درست میکنه. اینجا تعبیری که مرحوم علامه امینی به کار بره در همین فضاست، میگه روز قیامت امیرالمؤمنین میگه تو مگر مرا حق نمیدانستی؟ مگه مرا باب علم پیغمبر نمیدانستی؟ پس چرا منو رها کردی رفتی سراغ بقیه؟ در این فرصت اندکی که داشتی چند تا کتاب به دست تو راجع به امیرالمؤمنین به دیگران هدیه داده شد؟ چند تا کتاب خوب؟ چند تا مؤسسه فرهنگی بهرمند از هزینه هایی که برای دفاع از حریم امیرالمؤمنین، بزرگداشت قدیر، بزرگداشت 13 رجب از تو بهره مند شدن؟ چند تا مؤسسه فرهنگی، چند نفر خدمتگزار امیرالمؤمنین در سرتاسر دنیا بودند که نیاز داشتند یه نفری دو تا کیسه برنج با دو تا بسته گوش بهشون بده که اینا زندگیشون اداره بشه، بنشینند و کتابهایی را مثل علامه امینی بنویسند؟ یکی از بزرگواران، از خدمتگزاران امیرالمومنین در عصر حاضر که زنده هست، یک کسی یه مشکلی برای ایشون پیش آورده بود. ایشون گفته بود من اون روز اولی که آمدم که همت کنم و این خدا توفیقات ویژه‌ای هم بهش داده برای خدمت به امیرالمومنین و این کارا رو انجام بدم، یه حجره کوچیک از فلان به اصطلاح صاحب رساله گرفتم در گوشه فلان مدرسه، همونجا کارامو کردم. حالا مگر این تلاشایی که کردیم و همه بردارن ببرن؟ ما می‌خواستیم اینا در راه امیرالمؤمنین دفاعی صورت بگیره و امامت تبیین بشه، همه ببرن، من دوباره میرم تو همون گوشه اون حجره میشینم ادامه کارمو انجام. فرض بگیریم 5 تا دونه مثل این بزرگوار هستند که باید به خاطر اینکه بتوانند این وقت گذاری رو بکنن، هزینه درمان و به اصطلاح تحصیل فرزندانشون و همسرشون فراهم باشه. همسرشون نگه به خاطر اینکه تو داری کار برای امیرالمومنین میکنی من دیگه با تو زندگی نمیکنم، به خاطر اینکه گوشتم و مرغم کم شد، وقت من اینجا فرش چجوری زیر پامو اونجوری ترش میکنم. وقت اینا امیرالمومنین روز قیامت از ما سوال نمیفرسن؟ نیست در جمع شماها، ولی گاهی بعضی از خانم ها هستن باور کنید گریه میکنه، میگه این در اتاقمون مثلا فرش متناسب اون برای اتاقمون نداره و من در عذابم، چه کنم؟ آخه چی بگم به این؟ بگم چقدر سایت ها منابع مختلف در نقد تشیع، شبکه های ماهواره‌ای در رد اعتقادات شیعی دارند فعالیت میکنن، اینجا یه نفر بخواد یه دونه سایت بزنه دو کلمه راجع به امیرالمومنین صحبت بکنه، هزینه ماهیانش اینقدره. بله، ما برای این فضائل چقدر ارزش قائلیم؟ بابا یه فضیلته. دور و وریای شما از هفته پیش تا الان نتونستن این روایت رو حفظ کنن؟ نشد دوباره این روایت رو براشون بخونی و به به کنی و لذت ببری و اونها شعف تو را از خواندن فضائل امیرالمؤمنین ببینن؟ خب اگه اینا رو هم دیگه نتونستیم، پس ما چیکار میکنیم تو این دنیا؟ یه استراحت کوتاهی بفرمایید، من روایت دوم رو هم مرور میکنم، بعد انشالله بحث رو ببینیم خدای متعال چگونه مقدر میفرماید ادامه میدیم. در پایان این بخش اول جلسه‌مون شریک میکنیم همه درگذشتگان، حقداران، عزیزانمون، پدر مادرامون، خواهر برادرامون، پدر بزرگ، مادر بزرگا، اونهایی که محبت امیرالمؤمنین رو در دل داشتند، بغض نسبت به دشمنان امیرالمؤمنین رو هم در دل و زبانشون داشتند و دستشون از این دنیا کوتاه شده، انشالله همشون سر سفره امیرالمؤمنین میهمان باشند و خدای متعال ما رو هم به اونها و صالحین از امت پیغمبر ملحق بفرماید. تقدیم به همشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدائهم. ازشون میخوام همینجوری که حمد و سوره های ما بهشون میرسد وقتی سر سفره امیرالمومنین میهمان هستن سلام ما رو هم به آقا برسانند انشاءالله.